اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز 29 جدی به نام روز غزه نامگذاری شده است. نگاهی داریم به این موضوع. نوزده ژانویه 2009 روز ماندگار در تاریخ مردم فلسطین تا پیش از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 بود. رژیم صهیونیستی در 27 دسامبر 2008 در حمله وحشیانه و غیر انسانی نوار غزه را هدف حملات جنگنده های خود قرار داد و تا 17 ژانویه ادامه داشت. این جنگ در اسرائیل با نام عملیات سرب گداخته و در میان فلسطینیان با نام کشتار غزه یا جنگ 22 روزه یاد می شود. در این جنگ نابرابر بیش از 1450 فلسطینی به شهادت رسیدند و حدود 5000 نفر نیز زخمی شدند. رژیم صهیونیستی در جریان 22 روز حملات بیوقفه بسیاری از منازل مسکونی، بیمارستانها، مکاتب، مساجد، درمانگاه‌ها و زیرساخت‌ها و تأسیسات نوار غزه را تخریب کرد. پس از جنگ 33 روزه لبنان در سال 2006، صهیونیست‌ها برای دومین بار در فاصله 3 سال شکست سنگین و بی سابقه‌ای را از مقاومت اسلامی متحمل شدند. جمهوری اسلامی ایران جدیترین حامی محور مقاومت و مردم مظلوم فلسطین در نخستین سال روز جنگ 22 روزه 29 جدی مصادف با 19 ژانویه را روز ملی غزه نامگذاری کرد. هدف از این نامگذاری بازگویی مظلومیت مردم فلسطین و رساندن صدای این مظلومیت به گوش آزادگان جهان و همچنین تجلیل از حماسه آفرینی محور مقاومت بود. مجاهدان نوار غزه با ایستادگی و مقاومت در این جنگ 22 روزه هیمنه پوشالی یا رژیم غاصب صهیونیست را در هم ریختند و نشان دادند که سلاح ایمان به خدا و اراده بالاتر از تجهیزات نظامی است. صهیونیست‌ها یک بار دیگر در سال 2014 شانس خود را برای نابودی مقاومت اسلامی غزه آزمودند و طی 51 روز از زمین، هوا و دریا غزه را آماج حملات وحشیانه قرار دادند. در جریان این حملات 2158 شهروند فلسطینی شهید و بیش از 11000 نفر نیز زخمی شدند. زیرساخت‌های غزه تخریب و شرایط زندگی برای مردم غزه سخت‌تر شد. اما مردم فلسطین با حمایت از جنبش مقاومت اسلامی و ایستادگی و مقاومت در برابر این حملات رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش آتش بس کردند. نوار غزه در جنوب غربی سرزمین های اشغالی فلسطین با مساحتی بیش از 360 کیلومتر مربع واقع شده و جمعیت آن پیش از تجاوز اکتبر سال 2023 بیش از 2 میلیون نفر برآورد می شد. این باری که هم مرز با مصر، فلسطین و ساحل مدیتران است. رژیم صهیونیستی با محاصره دریایی و زمینی این منطقه باعث شد که تنها راه ارتباطی این منطقه با دنیای خارج فقط گذرگاه رفح در مرز مشترک با مصر باشد. بازی یا بسته بودن این گذرگاه نیز به سیاست های صهیونیست ها بستگی داشت. متاسفانه دولت مصر در این زمینه هماهنگ با رژیم صهیونیستی است. باریکه 360 کیلومتر مربعی غزه در سال 2005 و پس از 38 سال تحمل اشغال توأم با مبارزه و مجاهدت و مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست توانست اشغالگران را از غزه اخراج کند. این اتفاق در حالی رخ داد که در سال 1967 رژیم صهیونیستی این منطقه را که تحت کنترل دولت مصر بود طی نیم ساعت با شکست ارتش عربی مصر اشغال کرده بود. در واقع با آزادسازی غزه از اشغال امید برای آزادسازی بخشای دیگر سرزمین در اشغال فلسطین افزایش یافت. مقاومت ساکنان محدود، محصور و مظلوم غزه با دستان خالی مقابل نظامیان صهیونیست به ملت‌های عرب نشان داد که میتوان با توکل به خدا و عزم و بردباری زورگویان عالم را به خاک زبونی و مذلت نشاند. به 7 دسامبر 2008 روز حمله رژیم صهیونیستی به غزه و آغاز عملیات صرب گداخته علیه مقاومت بود. این رژیم باور داشت طی یک دوره کوتاه 7 تا 10 روزه میتواند جریان مقاومت را از بین ببرد یا آنکه آن را تا حد زیادی تضعیف کند، به طوری که توانایی مخالفت با طرح‌های اسرائیلی آمریکایی را نداشته باشد. اما پس از 22 روز مفتزهانه از نوار غزه مجبور به عقب نشینی شد. اما طوفان الاقصی صفحه جدید و خونباری برای مردم فلسطین است. فلسطین با طرح‌های عربی و عبری و با حمایت آمریکا در حال رفتن به حاشیه بود و رژیم صهیونیستی با طرح‌های سازش با کشورهای اسلامی و عربی به دنبال عادی سازی روابط با دولت‌های عربی بود. گام‌های نیز در این زمینه برداشته شده بود. عملیات طوفان الاقصی در واقع اقدامی در جهت توقف روند به حاشیه رفتن موضوع اشغال فلسطین و سرنوشت دردناک میلیون‌ها فلسطینی ساکن فلسطین اشغالی و آوارگان فلسطینی در دیگر کشورها بود. صهیونیست‌ها در واکنش به عملیات طوفان الاقصی سیاست کشتار جمعی فلسطینیان و سیاست زمین سوخته برای آواره کردن مجدد آوارگان فلسطینی در نوار غزه را به اجرا گذاشتند. رژیم صهیونیستی در 15 ماه گذشته هیچ جنایتی نبوده که در غزه انجام نداده باشد. مقامات سازمان ملل و نهادهای مختلف زیر مجموعه سازمان ملل بارها به نسل کشی فلسطینیان اذعان کردند. چنانچه به دنبال شکایت آفریقای جنوبی در دیوان دادگستری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی رژیم صهیونیستی در هر دو دادگاه محکوم شد. دیوان کیفری بین المللی حتی حکم بازداشت نتانیاهو قصاب غزه و یوآف گالان وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به جرم جنایات جنگی صادر کرده است. در همین حال دولت‌های اروپایی و آمریکا نیز تمام ادعاهای بشردوستیشان را در حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی زیر پا گذاشتند. اما نسل کشی فلسطینیان در نوار غزه ابعاد مختلفی دارد، ابعادی که از زمان اعلام تشکیل رژیم جعلی اسرائیل بی سابقه است. دولت‌های غربی به همان اندازه که در حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی بی آبرو شدند و دروغ‌هایشان در ادعاهای بشردوستی آشکار شد، افکار عمومی غرب به ماهیت نجات پرستانه رژیم جعلی اسرائیل بیشتر آگاه شدند. رژیم صهیونیستی امروز ابزار مظلوم نمایی و یهود ستیزی خواندن هر گونه اعتراض در کشورهای غربی را از دست داده. پیش از این اگر فرد و یا رسانه‌ای در غرب اعتراضی و انتقادی از صهیونیست‌ها می‌کرد، به شدت مورد برخورد قرار گرفته و مجازات‌های سنگین در انتظارشان بود. اما امروز شدت اعتراضات و انتقادات از رژیم صهیونیستی آنقدر گسترده است که دولت‌های اروپایی نیز مجبور شده‌اند برای حفظ وجهه انسان دوستانه ایشان صهیونیست‌ها را برای توقف کشتار جمعی فلسطینیان دعوت به خویشتنداری بکنند. و از سوی رژیم صهیونیستی پس از کشتار 46 هزار فلسطینی و زخمی کردن بیش از 110 هزار فلسطینی و آواره کردن ساکنان غزه نتوانست اسرای اسرائیلی در دست حماس را آزاد کند و تن به آتش بس داد. با اعلام آتش بس در جنگ غزه، چنانچه این روزها در جریان هستید، مقامات صهیونیستی به شکست ارتش رژیم صهیونیستی مقابل گروه‌های مقاومت فلسطینی اعتراف کردند و اختلاف بین نتانیاهو نخست وزیر و دیگر اعضای کابینه تشدید شده است. گدئون سائر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به شکست مقابل حماس و ناتوانی این رژیم در آزادسازی اسرای خود در غزه اعتراف کرد. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی افزود: نتوانستیم اهداف جنگ در مورد این جنبش را محقق کنیم. یوآف کیش وزیر آموزش رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به دستیابی به توافق آتش بس در غزه تاکید کرد: هزینه سنگینی برای توافق با حماس متحمل شدیم. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم گزارش دادند که کابینه این رژیم پس از جلسه طولانی توافق تبادل اسرا و آتش بس در غزه را تصویب کرده است. اتمار بن گوید وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اعتراض به این توافق آتش بس استعفا کرد. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با برنامه این هفته نگاه روز برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشریف ببرید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستی ایرم بزیم خودم بزن سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. تابستان برای بسیاری از افراد، خصوصا کسایی که دانش آموز در خانه دارند، فصل سفر است. بعضی از افراد خانه اقوام یا شهرهایی که پر از جاذبه های تاریخی است را برای سفر انتخاب می کنند و برخی دیگه هم به سراغ طبیعت و طبیعت گردی میرن. یکی از جذاب ترین طبیعت هایی که برای سفر خصوصا در فصل تابستان میتونید انتخاب کنید، شیرین بهار یا دشت شیمبار در مرز بین دوستان چهارمحال و بختیاری و خوزستان است.
مسیر رسیدن به طبیعت بکر بخشی از مسیر کوچه اشایر است. اجازه برای با نام دشت شیمبار شهر کرد هم میشناسند. شیرین بهار تمام زیبایی های طبیعت را در خود جای داده و برای هر سلیقه چیزی برای ارائه دارد. از کوههای مرتفع گرفته تا آبشارهای زیبا و جنگل‌های بلوط را می‌تونید در دشت پیدا بکنید. در برنامه امروز ایران گشت می‌خوایم شما را با این جاذبه گردشگری ایران آشنا کنیم. همراه ما باشید. دلیل وجود رودخانه‌های خروشان دز و کارون، استان خوزستان جلگه‌های حاصلخیز زیادی دارد. یکی از معروف‌ترین و باشکوه‌ترین جلگه‌های استان خوزستان، دشت شیمبار یا شیرین بهار است. این دشت از کوه‌های مرتفع، جنگل‌های بلوط، آبشارهای زیبا و چشمه‌های پرآب تشکیل شده و در 100 کیلومتری جاده مسجد سلیمان به شهر کرد و 225 کیلومتری شهر اهواز قرار دارد. شیرین بهار بخشی از مسیر کوچ اشایر از مناطق گرمسیر خوزستان به سوی کوهرنگ و زردکوه و مناطق سردسیری در چهارمحال بختیاری است. دشت شیمبار یا دشت شیرین بهار در امتداد رشته کوه زاگرس قرار گرفته و یخچال‌های طبیعی نیز در آن دیده می‌شوند. این دشت در تاریخ 15 جدی سال 1387 توسط شورای عالی محیط زیست ایران به عنوان منطقه حفاظت شده به ثبت رسیده است. شاید خیلی از شما دوستای عزیز دوست داشته باشید بدانید که چرا این منطقه به نام شیمبار شناخته میشه. شماری از مردم ای باور را دارند که نام اصلی شیمبار شیرین بهار بوده که به مرور زمان به شیمبار تغییر پیدا کرده. عده دیگری اما اعتقاد دارند از آنجایی که در گذشته حیواناتی همچون خرس، گرگ و پلنگ در این منطقه وجود داشته، جای خطرناکی برای شب ماندن بوده و به همین دلیل کلمه شومبار را برای آن استفاده می کردند. شومبار یعنی جایی که برای گذراندن شب شوم و خطرناک است. کسانی که در منطقه شیمبار زندگی می کنند بیشتر از قومیت لور، لک و بختیاری هستند. این افراد سالهای زیادی است که ساکنین این منطقه هستند و در آن دامداری و کشاورزی می کنند. منطقه شیمبار طبیعتی فوق‌العاده زیبا و پوشش گیاهی ارزشمندی دارد. در این منطقه میتونید کوه، جنگل و چشمه ببینید. تمام این موارد این منطقه را به زیست بوم مناسبی برای گیاهان و جانوران تبدیل کرده. در منطقه شیمبار میتونید تالاب بزرگی را پیدا کنید که حدود 2000 هکتار وسعت دارد. پرندگان مهاجر زیادی هم این منطقه را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کنند که از بین اونا می‌تونیم به حواسیل، چنگر و کشیم اشاره بکنیم. تمامی سطح تالاب از درختان و درخچه‌های بومی منطقه پوشیده شده و فضای بسیار زیبا و بکر ایجاد کرده. اطراف دشت شیمبار را کوههای دلا، قلندرون، دمه و چالمونار گرفته است که بلوطی کوها کوهنوردان زیادی را به سمت کوه زیبا جذب می کند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به دشت شیرین بهار یا دشت شیمبار در مرز بین دوستان چهارمحال و بختیاری و خوزستان آمدیم و آشنا میشیم با این جاذبه گردشگری ایران. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در دشت شیرین بهار جاذبه های گردشگری زیادی برای بازدید وجود دارد. این جاذبه ها را می توان به دو بخش طبیعی و تاریخی تقسیم کرد. از میان جاذبه های طبیعی منطقه می توانیم به جنگل های بلوط، آبشارها، چشمه ها، کوه های مرتفع و تالاب ها اشاره بکنیم. در مقابل بخش تاریخی هم دیدنی های جذابی برای ارائه دارد. مثلا در چند بخش از تنگ سوسن و سرخاب، تنگ سنان و تنگ سرد تعدادی آسیاب آبی تاریخی دیده میشه که تا 20 سال پیش هم از آنها استفاده میشده است. اما نباید این آسیاب های آبی را قدیمی ترین آثار تاریخی موجود در دشت شیمبار دانست. قدمت قدیمی ترین جاذبه تاریخی که در دشت وجود داره به دوره ساسانی برمیگرده. این جاذبه پل نگین نام داره که آن را باید راه خروجی دشت شیرین بهار دانست. وظیفه ای پل کنترل آب خروجی و جلوگیری از آب گرفتگی زمین‌های اطراف در اثر باران‌های لحظه‌ای و سیل‌آسا است و از این نظر اهمیت بالایی دارد. در این منطقه همچنین شماری نقش برجسته وجود دارد که به آنها تنگ بوتا و تنگ سنان می‌گویند. این نقش برجسته‌ها از تمدن منطقه شیمبار خبر می‌دهند. قدمت این سنگ‌نگاره‌ها را باید مربوط به دوره اشکانیان دانست. در شیرین بهار گورستان قدیمی از ایل بختیاری وجود داره که دو شیر سنگی به عنوان نماد آن شناخته میشن. دوستان عزیز، همون قسم که خدمت شما عرض کردیم، دشت شینبار پوشش گیاهی بسیار غنی دارم. جنگل های پر از درختان بلوط، بادام کوهی، انار، انگور، توت وحشی، ارزن، بنه و جاز را میتونید در این منطقه ببینید. پوشش گیاهی موجود در این منطقه را میتوان به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول مربوط به درختان کوهستانی است که از درختان بلوط تشکیل میشه. بخش دوم را درختان شط شینبار تشکیل دادند. بیشتری درختان از نوع جاز هستند. و بخش سوم را باید مربوط به درخچه های متراکم دانست که میزان تراکمشان توجه را جلب میکنه. این پوشش غنی گیاهی زیستگاه عظیم برای حیوانات با وجود آورده که از میان آنها میتوانیم به کلوبوز، کپک، خرس، سنجاب ایرانی، گرگ، گراز، پلنگ، خرس قهوه‌ای، خرگوش، گربه وحشی، کفتار، انواع خفاش، شغال، تشی و قوچ وحشی اشاره کرد. تالاب شینبار منزلگاه پرندگانی همچون چنگر، پلیکان، مرغ دریایی و چلچل است. این حیوانات که برخی از اونا در خطر انقراض هستند، با انتخاب شیرین بهار با عنوان زیستگاه خود اهمیت این دشت را دوچندان کردند. باید خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که اگر قصد سفر به منطقه شینبار را دارید، ایره بدانید که از اونجایی که این منطقه تقریبا در جنوب کشور ایران قرار داره، بهار و تابستان آن هوای گرم و شرجی داره. بنابراین شاید بهترین فصل برای سفر به این منطقه پاییز باشه. شاید اوائل زمستان و اوائل بهار هم برای سفر به این منطقه مناسب باشه. از اینکه در سفر به دشت شینبار همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم متاستاز اسرائیل. ما در قسمت‌های قبل درباره جنگ‌های رژیم صهیونیستی در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی فلسطین با شما صحبت کردیم. در این قسمت هم در ادامه و بررسی جنگ‌های دیگر اسرائیل در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی خواهیم پرداخت.
لبنان سال 1982 میلادی. صبح روز 16 سپتامبر آوارگان فلسطینی با شنیدن اخباری راجع به محاصره اردوگاهشان توسط صهیونیست‌ها در ترس و اضطراب فرو رفتند. آنها نگران جان هزاران زن و کودکی هستند که در اردوگاه زندگی می‌کنند. ناگهان صدای شلیک گلوله در نزدیکی اردوگاه به گوش می‌رسد. شبه نظامیان مسیحی لبنانی مشهور به فالانشا و همکاری اسرائیلی ها وارد دو اردوگاه صبرا و شتیلا می شوند و به مدت 3 روز در آنجا دست به کشتار و قتل عام فجیع آوارگان فلسطینی می زنند. تعداد کشته شدگان این فاجعه حدود 3000 نفر تخمین زده می شوند. این عملیات ظاهراً با هدف انتقام از ترور بشیر جمیل رئیس جمهور وقت لبنان و مهمترین متحد اسرائیل در این کشور صورت گرفت. چند روز پیش از این کشتار، نیروهای آمریکایی و اروپایی که برای جلوگیری از وقوع درگیری در این منطقه مستقر بودند، به طرز مشکوکی منطقه را ترک و شرایط را برای انجام این جنایت آماده کرده بودند. یکی از معدود نجات یافتگان آن واقع در خاطراتش چنین: هر کسی را می‌دیدند می‌کشتند. اجساد روی هم افتاده بود. آنها برای کشتار نه فقط از تفنگ بلکه از چاقو و خنجر هم استفاده میکردن. جسد زن بارداری را دیدم که شکمش را شکافته بودن. گویی آنها از کشتار ما لذت میبردن. انتشار اخبار این کشتار سبب بروز اعتراضات گسترده‌ای در جهان شد. افکار عمومی آریل شارون فرمانده اسرائیلی را عامل اصلی این جنایت میدانست و به همین سبب به او لقب قصاب صبرا و شتیلا دادند. این جنایتکار چند سال بعد به نخست وزیری اسرائیل رسید. تحت فشار افکار عمومی، سازمان ملل وادار به محکوم کردن این کشتار شد و آن را نسل کشی خواند. اما جنتلمن های مدعی حقوق بشر و حامیان رژیم صهیونیستی حاضر نشدند به این قطعنامه رأی مثبت دهند.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل رسماً از جنایت صبرا و شتیلا با عنوان نسل‌کشی دولتی اسرائیل علیه ملت فلسطین یاد کرد و شارون بعد از این نسل‌کشی با عنوان مسئول غیر مستقیم در کشتار معرفی شد و مدتی بعد از وزارت جنگ اسرائیل استعفا داد. سالها بعد وقتی خانواده های قربانیان صبرا و شتیلا در دادگاهی در بلژیک علیه شارون پرونده جنایی گشودند، تمام کسایی که حاضر شدند در اونجا علیه او شهادت بدن، از جمله الی هوبیکا فرمانده فالانجیست ها یا یکی یکی ترور شدند یا بر اثر تهدید سکوت اختیار کردند. اکنون که 40 سال از این فاجعه بزرگ میگذره، تبلیغاتی و شکل فیلم هایی که وانمود میکنه بی‌طرف یا منصف هستن ساخته شده. این قسم فیلم ها قصد داره تا این فاجعه را یک زخم کوچک جلوه بده یا حاصل یک خطای فردی معرفی کنه. فیلم هایی مانند والس با بشیر و یا توهین از جمله ای آثار سینمایی هستن. در فیلم انیمیشن اسرائیلی والس با بشیر نهایتاً این نتیجه حاصل میشه که کشتار صبرا و شتیلا نتیجه تصمیم مغرضانه شخص آریل شارون بوده که او هم امروز مرده. فیلم توهین هم موضعی داره که جنگ جز پلیدی نیست و هر قربانی جنگ خود یک هیولاست. آنچه تحت عنوان درگیری‌های جنوب لبنان شناخته میشه، عملاً جنگ ارتش رژیم صهیونیستی همراه با درگیری‌های نیابتی گروه مارونی فالانج با نیروهای مقاومت لبنان بود که حدود 2 دهه از سال 1980 تا سال 1990 میلادی به طول انجامید و نهایتاً به آزادسازی جنوب لبنان از تصرف صهیونیست‌ها منجر شد. در این درگیری‌ها ارتش رژیم صهیونیستی و گروه فالانج حدود 4000 کشته متحمل شدند، در حالی که شهدای حزب الله لبنان 1276 نفر بودند. این نخستین بار بود که افسانه شکست ناپذیری اسرائیل فرو ریخت. مهمتر ای که شکست رژیم صهیونیستی در برابر ارتش متحده کشورهای عرب یا ارتش رسمی یک کشور نبود، بلکه اسرائیل مغلوب یک گروه مقاومت شد. اما همزمان با این درگیری‌ها درون سرزمین فلسطین نیز مبارزاتی علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی شکل گرفت که از آن تحت عنوان انتفاضه یاد می‌شود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوری تان خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما گفتگو داشته باشیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در ارتباط با یک معضل و مشکل بسیار مهم و جدی صحی بهداشتی در جوامع مختلف بشری از جمله در کشورهای خود ما افغانستان، ایران و کشورهای منطقه صحبت بکنیم، راجع به چاقی و اضافه وزن که خب یک مشکل و پرابلم خاص و زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات صحی و مریضی‌های خطرناکی برای آدم‌ها شده و میشه و همینطور مشکلات و گرفتاری‌های اجتماعی، خانوادگی و فردی را به وجود میاره و می‌دانیم که فرد چاق او که وزنش زیاد است دیر یا زود با مسائل و مشکلاتی روبرو میشه. در ارتباط با یادآور شویم که پیشتر و قبلاً چاقی و اضافه وزن زیادتر مخصوص جوامع مرفه و پولدار و پیسه دارا بود، اما حالا مشاهده میکنیم که مشکل چاقی و مریضی اضافه وزن جوامع در حال توسعه و کم درآمد را هم به دلیل تغییرات و عوامل مختلف دیگه فرا گرفته. امروزه چاقی مختص آدم‌ها و خانواده‌های پیسه‌دار و پولدار نیست، بلکه آدم‌های کم درآمد هم به دلایل مختلف در زندگی ممکن است چاق شوند. اینمی دلایل مختلف می‌خواهیم امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تخصصی علوم تغذیه و رژیم درمانی، در میان بگذاریم. ای که به هر حال دلایل و فاکتورهای زمینه ساز چاق شدن چی چیزهایی است؟ آیا صرفاً دو تا مسئله شناخته شده که همه ما میدانیم، یعنی دلایل و فاکتورهای زمینه ساز جدید و دیگی هم هست که باعث چاقی میشه؟ این بحث بسیار مهم است و نکات بسیار ارزشمندی را میتونه برای ما و شما داشته باشه. به هر حال میخواهیم که راههای مراقبت و وقایه از چاق شدن مورد بحث قرار بدیم، راههای مناسب کاهش وزن یک کسی که چاق هست میخواد خود لاغر بسازه، راههای علمیش چی رقم است، همه اینها را میخواهیم با دکتر سید مظهری در میان بگذاریم. امید است با توجه به ضرورت ایباز شما هم ما را همراهی بکنین و انشاءالله مورد استفاده ایتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سید مظهری، تشکر از اینکه محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که امروزه علل و عوامل مهم چاقی ها و اضافه وزن در افراد حتی در اطفال و کودکان ما چیست؟ یعنی علاوه بر او عوامل تقریبا شناخته شده و چیزهایی که علتهایش مردم میفهمند مثل زیاد خوردن و بی‌تحرکی، ممکن است علل دیگی هم باشه که مردم متوجه نباشند، نشناسند یا حساسیت لازم روی این عوامل نداشته باشند. چون میدانیم که امروز یک توجه و علاقه به کاهش وزن پیدا شده در جوانها، در زنها، در مردها و دوست دارن که اضافه وزن خود کم بسازن. اینا خوب راه های دقیق علمی و مؤثر باید اینا بشناسن و مهمتر از او علتها و عوامل زمین سازه اینا باید آشنایی داشته باشن تا اقدامات لازم انجام بتن. لطف کنین در این ارتباط برای ما معلومات بتین. تشکر.
با نام یاد خدا، با عرض سلام خدمت عزیزانی. مسئله مشکلی که ما در رابطه با چاقیا داریم عدم توجه به قوانین تغذیه هستش. امروزه دیگه اون تئوری های رژیم هایی که ما برای لاغری میدادیم یا برای چاقی میدادیم اینا خیلی تغییر پیدا کرده، ولی اون سه اصل طلایی تغذیه همواره استواره. یعنی متناسب غذا خوردن، متعادل مواد غذایی را برگزیدن و تنوع در تغذیه.
بله.
چرا؟ برای اینکه لذت بردن و با اشتها خوردن گرچه لازمه ولی کافی نیست.
بله.
یعنی ما در کنار تغذیه میدیم رسالت بزرگی هست که بتونیم نیازهای میلیاردها سلولی که مثل یک واحد صنعتی فعالیت میکنن در دفاع، در تولید، در دفع، احتیاج دارن به ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌هایی که باید در حد متعادل به اینا برسه. و چون هیچ گروه غذایی وجود نداره که بتونه تمام این 50 تا ریز مغذی و 20 تا متابولیت های درشت مغذی ها را به اندازه‌ای که فرد احتیاج داره در اختیارش بذارن، از این جهت تنوع غذایی و منش و روش غذا خوردن و سبک زندگی یک کمپلکسی ایجاد کرده که دانشوران تغذیه در اقصا نقاط جهان با مسئله چاقی که بسیار جهان شمول درگیر هستند، راه ها و روش هایی را ارائه کردن که بعضی از اونها در طول این برنامه اشاره میشه.
بله.
ولی اون چی که در مملکت ما باعث چاقیه اینی که ما مهرورزیمون یا عزاداریمون یا احتراممون گره خورده با خوردن. غصه داریم میخوریم، شادی داریم با غذا میخوایم اینا گسترش بدیم، در عزاداری ها میخوریم.
بله.
بله، مسئله روان و تغذیه به هم گره خورده و همافزایی و برهم کنش دارن. ولی یه چیزای ساده ای که کاملا قابل اجراست، هزینه ایجاد نمیکنه و راحت از خرد و کلان و پیر و جوان میتونن را به کار بگیرن، ما میتونیم اول اونا را بگیم، بعد راجع به چاقا چکار کنن، لاغرا چکار کنن سوالی باشه مطرح میکنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. اینمی نقطه و یادآوری، اینمی مسئله بسیار ارزشمند که گفتین که ما هر چیز ما، حالات روحی و روانی، کارهای عمدی زندگی ما به خوردن و خوراندن گری خورده. برحال این نقاط و مسائل که گفتین دکتر صاحب مظهری میتونه اینا اگر رعایت شوه بسیاری از مسائل تغییر بکنه. خورد و کلان باید در این تغییر نقش داشته باشه و انجام بتن اینها را. و این تغییرات ساده اما مهم و ضروری که شما اشاره داشتین، یک بار دیگه توضیح بتین که چی تغییرات و چی نکاتی باید مد نظر باشه.
دکتر، شما نمیدونم تا حال ملاحظه فرمودین که متاسفانه به ساعت زیستی ما در هیچ خانواده توجه نمیشه.
بله.
یعنی اغلب کودکانی که باید زود هنگام بعد از غروب آفتاب بخوابن، اینا شب بیدارانی هستن که به روزخوابی رو آوردن. خانواده هم همینطور. وقتی که ما برخلاف جهت ساعت زیستیمون که باید بخوابیم، بلند بشیم، بخوریم، هضم بکنیم، اینه به هم زدیم، خب مگر سیستم دفاعی ما چقدر توانمنده که به تمام نیرادها را بهتر بکنه؟ اولین مسئله مسئله خوابه که اینا باید به موقع بخوابن، همونطور که استحضار داریم بعد از غروب آفتاب تقریبا 2-3 ساعت بعد سوماتوتروپین ترشح میشه و تاثیر میذاره روی رشد قدی بچه‌ها، روی به اصطلاح افزایش حجم عضلات، افزایش دانسیته یا تراکم اسکلت.
بله.
پس بنابراین اول باید ما این وعده های غذایی و شب و روز تفکیک شده مورد ملاحظه قرار بدیم، توصیه بکنیم به عزیزانی که گوش به عرایض بنده سپردن. مسئله بعدی، ببینید سیستم بدنی ما بسیار بسیار پیچیده تر از هر تکنولوژی رادار و دفاع و هر چی که شما در بگیرید خیلی پیشرفته تره.
بله.
و اگر با اونو سردرگم نکنیم واقعا از پس تمام عوامل بیماریزای عفونی و غیر عفونی روانتنی این سیستم بر بیاد، ولی ما بهش توجه نمی کنیم به این صورت که شما اگر توجه داشته باشین معمولا خانواده ها مخصوصا بچه ها معلوم نیست که در چه زمانی چی میخورن، چقدر میخورن، کجا میخورن، و مضافن به اینکه اینها کودک سالاری حکم فرما شده بر خانواده ها، بیشتر غذاها سرشار از منابع به اصطلاح انرژیزا فاقد اون ریزمغذی های حیات بخشه. خب طبیعتا این همه انرژی که وارد میشه و این همه کمخوابی و عدم تحرک وجود داره، خب اینها هر چی که میل بکنن با هر لذتی که ازش میگیرن کوتاه مدته، ولی کیفر اون به علت افزایش وزن بچه‌های گرید 1 و 2 و 3 و بیماری هایی که چقدر هزینه برداره.
بله درست. باز تشکر دکتر صاحب، با نکات و مسائل گفتم بسیار مهم و ارزشمندی به نظر بنده، نکات جدید برای مخاطبین و شنوندگان عزیز ما اشاره شد و واقعا ما از این فکر که چاقی و اضافه وزن فقط به خوردن و زیاد خوردن ربط داره بیرون آمدیم و متوجه شدیم که امروز ثابت شده که چاقی دلایل مختلفی داره که باید به اونها هم در زندگی توجه شوه، اون نکات و اون مسائل هم در زندگی باید تغییر بکنه، اصلاح شوه. خب دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
چاقی یک مشکل بزرگ سلامت عمومی در سراسر جهان می باشد که پیامدهای منفی بر سلامتی داشته و باره اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند. عوامل مختلف فردی و اجتماعی در ایجاد چاقی دخیل هستند که بدون در نظر گرفتن آنها استراتژی های انجام شده در پیشگیری و درمان چاقی موفق نخواهد بود. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر چاقی و اضافه وزن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. به این صورت که یک ارتباط معکوس میان چاقی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه الگوی مشخصی دیده نمی شود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که شناسایی عوامل محیطی ایجاد کننده چاقی به سیاستگزاران برای اتخاذ و اجرای موفق سیاست‌های مبارزه با چاقی کمک خواهد کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که ویژگی‌های محله حداقل به میزان ویژگی‌های فردی در تعیین احتمال ابتلا به چاقی اهمیت دارد. یک محله زمانی که طراحی آن مانع فعالیت‌های جسمانی شود، چاق کننده می‌شود. در واقع ساختار محیط بر رفتار و نتایج سلامتی تاثیرگذار است. پارک‌های محلی و محله‌های دارای قابلیت پیاده‌روی معمولاً به عنوان عناصر شهری مطرح می‌شوند که فعالیت فیزیکی را افزایش می‌دهند و خطر چاقی را کاهش می‌دهند. زمانی چاقی در کشورهای با درآمد بالا شایع بود، اما در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد چاقی در کشورهای کم درآمد نیز شایع است. آمارها نشان می‌دهد که از سال 1980 تا سال 2013 در سراسر جهان شیوع اضافه وزن و چاقی از 28.8% به 36.9% در مردان و از 28.9% به 38% در زنان افزایش یافته است. چاقی به عنوان یکی از عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2، آسم، فشار خون بالا، سکته مغزی، بیماری عروق، سرطان و مرگ و میر مرتبط با آن، بیماری‌های کبد و کیسه صفرا، آپنه خواب و بیماری‌های زنان شناخته شده است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی، به نکات بسیار مفید اشاره داشتند در زمینه مشکل چاقی و اضافه وزن. بر سه اصل غذا خوردن متناسب، انتخاب متعادل غذاها و خوراکی ها و تنوع رنگارنگ بودن غذاها، ای که در جوامع ما مهرورزی و محبت و احترام گذاشتن به دیگرا با غذا دادن و پذیرایی کردن بهتر و بیشتر ربط پیدا کرده، شادی ها و غم ها و مراسم و ماتم ها با تغذیه و غذا خوردن و غذا دادن رابطه یافته. ای واقعا یک نقطه بسیار قابل توجهی بود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، نکات واقعا مهم و قابل تأمل و فکر کردن را اشاره کردین. در زمینه ساعت زیستی ما و تغییری که ایجاد کردیم، بحث تغذیه مبتنی بر لذت بردن و با اشتها خوردن برای مردم ما اصل شده و ای که محتوا و ماهیت غذاها مورد توجه ما نیست، مهم خوشمزه بودن غذاست. اینا نکات خوبی بود. اینال خوب علت چیز، چرا این قسمی شده؟ چرا این تغییرات به وجود آمده در ذهن و فکر و روش زندگی مردم؟
علت عمده اینه که اینها نمیدونن که کی بخورن، چقدر بخورن و چگونه بخورن و سرعت غذا خوردنشون خیلی زیاده. ما در مغزمون، در هیپوتالاموس، مرکز کنترل گرسنگی و اشتها دار دقیقه، ولی از زمانی که ما غذا را میخوریم تا وقتی که این فرمان بده که به اندازه کافی ما انرژی دریافت کردیم و انرژی، پروتئین، ریزمغذی‌ها عامل حرکت سازندگی دیگه، در 5 دقیقه غذا رو میخورن. و چون وقتی که ما میخوریم این تماس غذا با مخاط زبان، با معده و عطر و بوش از نظر روحی اشتهای کاذبی ایجاد میکنه، یعنی اون چیزی که ما باید در نیم ساعت بخوریم در 5 دقیقه میخوریم، نوز اشتها باز و این اشتها کاذبه. و از این جهت ما در آموزه‌های فرهنگی میگن که هنوز نیم سیر هستی از سفره بر، و این با آخرین یافته‌های علمی هماهنگی داره. و بعدش هم مسئله زائقه پروری ما همیشه به گرسنگی‌های ظاهریمون، چه به اصطلاح تصحیح کرده باشه، چه نباشه، چه دارا باشه، چه ندار باشه، اگر اطلاعات به اصطلاح درست تغذیه باشه، هر انسانی با هر امکانات اقتصادی میتونه از منابع غذایی محیطی که زندگی میکنه اونا پرورش پیدا میکنن، در اختیارش میذارن، میتونه نیازهاشو پوشش بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در میان جامعه و مردم ما زیاد با این صحبت روبرو میشیم که خب چی بخوریم، یا گاهی مطرح میشه که ما زیاد غذا نمیخوریم، پرهیز داریم، اما بازم چاق میشیم. بحث ژنتیک و ارث مطرح میکنن که ما ارث داریم که چاق شویم. این چقدر واقعیت داره دکتر صاحب؟ قابل قبول میتونه در این حد؟
ببینید، گرچه ما